بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین یکی از مثبت‌ترین حالات با توجه به وجود مبارک پروردگار و وعده های قطعی خداوند که انجام گرفتنیه و با درس گرفتن از انسان های مثبت گذشته امید که وجود مبارک حضرت باقر در یه روایت مفصلی در اصول کافی جلد اول می‌فرماید ضد امید یأس و ناامیدی کجا باید به خدا امید بست یا به عبارت ساده تر کجا باید به پروردگار دلگرم بود با چه شرایطی باید دل به عنایت خدا بست اونجایی که انسان کارهای مثبتی رو انجام میده کارهایی که خدا در قرآن مطرح کرده و روایات اهل بیت بیان کردن خب به چی باید امید بس؟ به نتیجه اون کارهای مثبتی که انسان انجام میده امید باید بس که این نتیجه به دست میاد و زحمات انسان در کارهای مثبت بر باد نمیره محصول میده ولی باید توجه داشت که خیلی از کارهای درست محصولش در آخرت به انسان داده میشه چرا؟ برای اینکه یه سلسله کوشش‌های درست مخلصانه مثبت هست که دنیا ظرف پاداششو نداره به هیچ عنوان. یه مثال براتون بزنم از یه روایت که این روایتو من خیلی وقت پیش شاید جوان بودم در نوشته های مرحوم آیت الله العظمای بروجردی دیدم. ایشون در نقل روایات خیلی آدم دقیقی بود و هیچ وقت در دوره عمرش به کتابای معمولی تکیه نداد و چیزی هم از اونا نقل نکرد. ایشون هرچی در نوشته هاشون نقل کردن از مهمترین کتب گذشتگانمونه، مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، یا عالم بزرگی که شما آشنا نیستید باش، اسمش هم زیاد نشنیدید، سلار، مثل ابن قولبه. یه مقدار جلوتر بیاین، 500 سال پیش کتابی نوشته شد در ایران، البته صاحبش اهل لبنان بود، که باعث چاپش هم خود آقای بروجردی شد، چون این کتاب خطی بود و تو کتابخونه ها بود، 5 قرن هم ازش گذشته بود، یه چاپ سنگی هم خورده بود، چون قبل از حروف چینی چاپ سنگی بود، ولی ایشون در 20 جلد 700 صفحه این کتاب رو زنده کردن به نام وسائل و شیعه. اینا مداره که ایشون بود در نقل روایات. تو درسشون هم اینجور بودن، روایاتی که میخواستن نقل بکنن از شخصیت‌های بزرگ شیعه نقل میکردن، و اگه در یه روایتی شک داشتن که این روایت از پیغمبر یا اهل بیت صادر شده یا نه، خیلی تحقیق میکردن. حتی برای خاطر این یه دونه روایت که بهش شک داشتن، میرفتن سراغ مهمترین کتابهای اهل سنت که ببینن نمونه این روایت رو اونا دارن یا مخالفشو دارن، چون اگه پیده می کردن مخالفشو دارن، معلوم می شد روایت صادر شده و دشمن تحمل این روایت رو نیورده، ضدشو زده. به این شکل به دست می آوردن که روایت صحیحه یا نه. شما خبر ندارید علمای بزرگ شیعه برای حفظ این دین چه زحماتی کشیدن، چه بیداری هایی داشتن، چه سفرهایی رفتن، و به نظرتونم نیاد که 4 تا شر، 4 تا عامل اسرائیل یا امریکا با یه مقدار شلوغ کردن این دینو میتونن از بین ببرن، خودشون از بین میرن. از قدیم شما شنیدید هر که با آل علی در افتاد اون ور افتاد و ور میفتن. خدا وعده داده این دین رو حفظ کنه در قرآن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. برادرانی که یه خود ادبیات عرب رو خوندن تو جوونیاشون میدونن کلمه حافظ بر وزن فاعله، یعنی وزن این کلمه فاعله، حافظ فاعل، حافظون فاعلون. اسم فاعل که همین حافظونه معنی مضارعش رو میده. حافظون معنی یحفظون رو میده. مضارع دلالت بر استمرار داره، یعنی زمان محدودی نداره. من این دین رو حفظ میکنم تا کی؟ تا هم میشه. این مال خود دین. اما وعده داده در قرآن شما هم حفظ کنه. کجا؟ در این آیه ان الله یدافع عن الذین آمنوا. دفاع کننده از مردم مؤمن خود من هستم. هیچ وقت شما رو با نمی گذاره، هیچ وقت نمیذاره دشمن بر شما مسلط بشه، هیچ وقت نمیذاره خواسته های نامشروع دشمن حاکم بشه. 1500 سال هم هست که شیعه باقی مونده. خدا دفاع کرده از شیعه، خدا دینش رو حفظ کرده. این پیش آمده باد تو بیابونه که یه چند ثانیه بلند میشه و یه گرد و خاکی میکنه و بعدم تموم میشه. حباب روی آبه که با یه نسیم میتره که پوچ میشه. حالا تو این زمینه هم شماها دلگرم باشین، ضربه ای نه به دین میخوره و نه به شما، بلکه دین و شما ضد ضربه این. این کارایی که این چند روزه شده مثل اینه که یه احمقی بره بغل کوه دماوند یه سنگ پرت کنه، کوه دماوند رو نابود کنه. این کمال حماقت. کوه دماوند که با پرتاب کردن یه سنگ بین نمیره. دین حسن حسین پروردگار، یعنی یه قلعه خراب نشدنیه و نشده تا ای بنا بود فرهنگ اصیل خدا خراب بشه و دیواراش بیریزه، بعد بعد مرگ پیغمبر میریخت. شما دیگه از طریق منبرا یا مطالعه خبر دارید بعد مرگ پیغمبر چه جنایاتی سقیفه کرد، چه جنایاتی بنی امیه کردن، چه جنایاتی بنی عباس کردن، تو زمان خودتونم چه جنایاتی علیه دین و شما رضا خان و پسرش کردن. اونا کجا نرد؟ اونا دارن آب گور میخورن و شما زنده این. دینم زنده است. پرچم دینم برافراشته است. صدام پاشو توی کفش کرد که دین رو در عراق ریشه‌کن کنه و در ایران هم دین رو و تشیع رو ریشه‌کن کنه. الان کجاست؟ کجاست؟ دین، اون دین خدا ضد ضربه است، شیعه ضد ضربه است، هم شیعه موندگاره به دلیل این آیه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، هم دین موندگاره به دلیل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. درسته؟ دلتون گرم هست دیگه، دل سرد نشید از دو تا گرت و خاک و دو تا حباب روی آب. یه جمله هم در همین زمینه از زینب کبرا براتون بگم. کسی که تناب به دستشه، اسیره، اووردنش در کاخ یزید که تو مملکت کسی جرأت نداشت اسم یزید رو به بی احترامی ببره، وایساد مقابل یزید، یه سخنرانی کرد که تو اون سخنرانی شخص یزید رو مورد حمله قرار داد و از او تعبیر کرد به یبن طلقا، مردک احمق بیشعور، تو پسر پدر و پدرت هم پسر پدریه که جد من در مکه آزادتون کرد، بردگان بدبخت، غلامان بدبخت، مردم پست بدبخت. اینا رو به یزید گفت با صدای بلند و بعد به یزید گفت اگه فکر کردی با کشتن حسین ما و یارانش یاد ما رو، وجود ما رو، خاطره ما رو از این پهندشت هستی برداشتی و دیگه کسی نه یاد ما اهل بیت میکنه نه یاد حسین ما، قسم جلال خورد اینجا که یا یزید فوالله لا تمهو ذکرنا، امکان نداره که خیمه هستی و حیات و دین ما رو جمع بکنی، اصلا امکان نداره. و بعدم بهش گفت پست بیشور، آینده اون زمینی که 72 بدن قطعه قطعه روش افتاد شهر میشه. از غیب خبر داد زینب کبرا، شهر آباد میشه و از همه جای زمین برای زیارت حسین ما میان وارد اون شهر میشه. این 20 میلیون جمعیت امسال خبر زینب کبراست. ما نباید بترسیم و نباید دل سرد بشیم اصلا. این مسائل زمان بنی امیه به وسیله اموی ها بود و این خط بنی امیه الان هم هستش همه جا، و این خط بنی عباس هم هستش. این خطی هم که مال بنی امیه و بنی عباس با 3 خط دیگه الان قاطی شده، اسرائیل، امریکا، سعودی. ولی هیچ کدوم موفق به نابودی دین و نابودی شما نمیشن. اینا گور خودشونو دارن میکنن. ولی ما ای بالاتر میریم، مقاومتر میشیم. در هر صورت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی این روایت رو نقل کرده، دو جام نقل کرده، یکی تو رساله شونه، اگه دارید رساله شو ببینید، یکی هم یک کتابی نوشتن 50 جلد، هر جلدی هم 700 صفحه هست، الان داره تجدید چاپ میشه، هنوز تموم نشده. در قبلا یه بخشیش در اومد ولی الان همه شو دارن تجدید میکنن. ایشون این روایت رو نقل کرده که اگر چی دارم میگم براتون، این که شما به کوشش‌های مثبتتون که در قرآن مطرحه و در روایات امیدوار باشید که به میوه میشینه. درختایی که میکارید، درخت نماز، درخت روزه، درخت کار خیر، درخت مسجد سازی، درخت خرج کردن برای ابی عبدالله، اینا که در روایات و در قرآنه اینا به ثمر میشینه. اما خیلی از اینا قیامت میوه میده. چرا اینجا میوه نمیده؟ برای اینکه اینجا ظرفش کوچیک. دنیا برای این کارهای مثبت یه لیوانه. کارهای مثبت شما مثل اقیانوس کبیر، میشه اقیانوس کبیر رو توی لیوان جا داد؟ نمیشه که. یه دونه کاسر هم نمیشه توی لیوان جا داد. استخر تو تشت جا نمیگیره که. جا میگیره؟ نمیگیره. خداوند چون وعده داده، ان الله لا یزیع اجر المحسنین، من کارای مردم مؤمن رو، محسن یه معنیش مؤمنه، کارای مردم مؤمن رو تباه نمی کنم. حتما پاداش کارای مؤمن رو میدم. چون دنیا جا نداره، یه لیوان پروردگار یه جهان دیگری رو چسبیده به دنیا، به وجود میاره یا به وجود آورده، به نام عالم آخرت، ظرفیت اونجا بی نهایته. حالا این روایت رو عنایت کنید که نقل میکنه مرحوم آقای بروجردی، فکر کنم از پیغمبر اکرم هم نقل میکنه، که اگر مردم، یعنی مردم مؤمن، برن نماز جماعت، که بهترین نماز در قرآن نماز صبح معرفی شده، میدونید اینو؟ با اینکه 2 رکعته ولی وزن نماز صبح از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا بالاتره. درباره نماز صبح میگه ان قرآن الفجر کان مشهودا. قرآن یعنی قرائت، خود کلمه قرآن یعنی خوندن، مصدره. ان قرآن الفجر یعنی اون خوندنتون در طلوع فجر، فجر صادق که از اون میشه، کان مشهودا در برابر تمام فرشتگان عالم. اونا میبینن نماز صبحتون. خب حالا همین نماز صبح و مثل بزنم طبق این روایت، مردم صبح میان مسجد، رسول خدا میگه کل نفرات نماز جماعت ایازدتا بیشتر نمیشه. یکی امام جماعت ده تا هم اینایی که اومدن اقتدا کردن. اگر نماز جماعت، مخصوصا جماعت صبح که نمازش وزنش خیلی سنگینه، از ده نفر بگذره بشه 11 تا، اگر تمام دریاها مرکب بشن، تمام درختان قلم بشن، تمام جن و انس نویسنده بشن و اینا ثواب این نماز رو بنویسن، قلم ها بشکنه تموم بشه، مرکب ها تموم بشه، قدرت نوشتن پاداش این نماز 11 نفره رو ندارن. یعنی مرکب ها تموم، قلم ها همه تموم، هنوز پاداش این نماز جماعت 11 نفره مونده. پاداشش چیه؟ ما نمیدونیم. بگو بهشت. بهشت کجاست؟ بهشت در سدرت المنتهاست که اونجا را ما نمیدونیم کجاست. بهشت چقدر بزرگه؟ دو بار تو قرآن میگه پهنای بهشت پهنای کل آسمان ها و زمین. حالا اینو میخوان تو دنیا به شما پاداششو بدن، چه جوری بدن؟ شما که عمرتون محدود، بدنتونم که محدود، زمانتونم که محدود، دنیام که نسبت به آخرت این رحم مادر میمونه نسبت به این دنیا، اینم تو روایاتمونه. خب چه جوری این پاداششو به شما بدن؟ ما اینجا به دستور خدا باید امید داشته باش، دلگرم باش که این نماز رو که خوندیم یا عبادات دیگه‌ای که انجام دادیم یا کار خیری که کردیم، بله یقیناً پاداش داره. کی بهمون میدن؟ قیامت. اینجا چیزی بهمون نمیدن؟ شما اینجا یه ظرف به خدا بده بگو پاداش منو بدون کم و زیاد بریز تو این کشکول من، جا میگیره؟ یه سلسله کارام هست که نتیجهش تو دنیا آید انسان میشه. تو دنیا مثل احسان به پدر و مادر. احسان یعنی چی؟ یعنی رفتار نیک، گفتار نیک. یعنی من با پدر و مادرم خوب حرف بزنم و نسبت به پدر و مادرم نیکی کنم. حالا ممکنه پدر و مادرم هم احتیاج نداشته باشن، میلیونر باشن، اما حالا هر وقت میرم دیدنشون یه هدیه براشون ببرم، یه هدیه. یه مادری دیرو به من میگفت من مریض بودم، بیمارستان بودم، قصه به فکرم هم نمیرسید که پسرم این کارو بکنه. یه دست گل طبیعی تازه برام اوورد، میگفت انگار نصف مریضیم خوب شد، انقدر شاد شدم که بچم با تواضع با محبت این کار رو در حق من کرد. حالا یک کیلو بستنی بگی براشون ببر، یه دو تا قواره پارچه برای پدر برای مادر ببر، اصلا یه رو شناسنامه اردوشون رو بگی، مشهد هم یه هتل خوب اگه پول داری بگی، دو تا بلیت رفت و برگشت اگه بتونی فرست کلاس هم براشون بگیر، اون صندلی جلو جلو ها رو که یه برابر و نیم پولشه، پنج شب برن مشهد و برگردن. این تو دنیا نتیجهش به شما برمیگرد حتما. و من دیدم تو این 50-60 سالی که با مردم در ارتباط بودم، از نوجوانیم میشنیدم این دعا رو که به بچهش میگو برو دست تو خاکستر کنی جواهر دراری، و این دعا مستجاب شد. خیلی من دیدم دعاهایی که در حق بچه ها مستجاب شده. خب اینم یه کوشش مثبت، احسان به پدر و مادر بایدم امید 100% داشته باشیم که نتیجهش بر میگرده تو همین دنیا. در برابر بدی به پدر و مادرم نتیجهش بر میگرده تو همین دنیا. حالا عاقب والدین که قیامت خیلی براش سخت خواهد بود، مگه اینکه پدر مادر رو اگه زندن راضی کنه، اگه مردن براشون کار خیر انجام بده، قرآن بخونه، یه چند سال نماز و روزه بده براشون بگیرن، اونا در عالم برزخ راضی میشن. من یه روز توی محلی با پدر زنم داشتیم دوتایی پیاده میرفتیم، تابستون بود، تهرون هم نبود، جایی دیگه بود که پدر زنم با اونجا کاملا آشنا بود، بخشی هم مردم اونجا میشونو میشناختن. یه پیر مردی اومد رد بشه پدر زن من، او رو میشناخت، اونم پدر زن منو میشناخت، دوتا دست از کتف نداشت، دوتا دست نداشت. یه سلام گرمی به پدر زن من کرد و رد شد. من بهش گفتم آجاقا اینو میشناسی؟ گفت کاملا، یه همسن منه، من از جوونیش از بچگیش میشناختمش. گفتم این مادرزاده؟ گفت نه این مادرزاد نی. گفت من یادمه این مادره رو خیلی آزار میداد، مادره دیگه صبرش لبریز شد، طاقتش تموم شد، گفت برو که خدا دوتا دست تو عبیخ بگیر. گفت یه تصادف کرد، فقط به این دوتا دست لطمه خورد، دکترای متخصص گفتن هیچ راهی نداره مگه هر دو رو عبیخ جدا کنیم. این نتیجه. اما یه شعری میخوندن قدیمی ها، چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ چرا آدم کار خیر نکنه؟ چرا به جا شدم کار بد بکنه؟ کار بد که ضرر داره، کار بد که میوه تلخ داره. یه شعری هم باز قدیم من یادم رو منبرا میخوندم، صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی. این شعرها همه تربیت کننده است، بیدار کننده است. خب این امید به پاداش پروردگار در قیامت، چون پاداشای حضرت حق در قیامت تو دنیا جاش نمیشه. اگه جاش میشد پاداش پیغمبر رو تو همین دنیا میداد، اگه جاش میشد پاداش امیرالمومنین که یه ضربتش تو خندق پیغمبر فرمود، سنیام نوشتن ضربت و یه دونه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، همون یه دونه شمشیری که زد، یه ضربتم زد و دوتام نزد، ثوابش بیشتر از عبادت کل جن و انس از زمان آدم تا روز قیامت. حالا این پاداشو خدا کجا جا بده؟ دنیا جا نداره، یه ظرف دیگه ساخته به نام آخرت که اونجا این پاداشا جاش میشه. ولی خب برادران و خواهران، یه خود درک پاداش قیامت برای ما مشکله. چرا؟ چون ما قیامت با همین بدن، با همین ریخت و قیافه، با همین شکل محشور میشیم، الا این که تماممونو به صورت یه جوان 20-25 ساله مؤمنینو میگم و خدا وارد قیامت میکن. خب ما همین شکمی که اینجا داریم اونجا داریم، همین دهنی که اینجا داریم اونجا داریم، اما حالا پروردگار در بهشت به ما نعمت بی پایان میده، مصرفش چگونه است یه خود صبر کنین میریم میبینیم. ما درک کیفیت کار خیلی مشکله. خب باید به تمام کوشش های مثبت امید داشت که پروردگار عالم پاداششو میده. خدا اهل بیگاری گرفتن نیست. قدیما فرعونا نمرودا مرد و زن رو میوبردن میگفتن این کاخو بسازین، عملگی کنین، بندگی کنین، بار بیارین، آجر بیارین، خشت بیارین، هیچی هم نمیدادن. هیچ. اینو میگم بیگاری. خدا فرعون نیستش که بندگانشو به بیگاری بکشه. پروردگار صد بار تو قرآن وعده پاداش داده. خب مسئله طرف خدا کامل و تمام، ما باید امید داشته باشیم به پروردگار، به وعده هاش، به پاداشش. شنیدید موسی بن جعفر فرمود ضد امید ناامیدیه، که من کار خیر بکنم، عبادت کنم، خدمت کنم، بعدم ای تو دلم بگذره که کاری برای من میکنن، به من رو میارن، مزدی به من میدن. فکر نکنم. این حال رو من از قرآن براتون بگم، این حال رو که به فرموده موسی بن جعفر ضد امیده، یعنی ناامیدی، دل سردی، یأس. انهو این حرف پروردگاره که به زبان یعقوبم جاری شده، انهو لا یعصو، خیلی آیه سنگینی، خیلی، انهو لا یعصو من روح الله الا القوم الكافرون فقط کافران ناامید میشن، فقط کافران دل سرد میشن، اما مردم مؤمن دلگرم به خدا، دلگرم به قرآن، دلگرم به ابی عبدالله، دلگرم به اعمالشونن که همه پاداش داره. خب این یه مطلب. حالا تا با خواست خدا، با کمک خدا، جلسه فردا ببینم در همین زمینه میتونم براتون یه سلسله مسائل بسیار مهم قرآنی و روایتی بیان بکنم، چون سفر داره تموم میشه. ما 2 ماه جون کندیم برای خدا، برای ابی عبدالله، دلگرم از سفر بریم بیرون، شاد بریم بیرون. السلام علیک یا ابا عبدالله. به به، این که به ما اجازه دادی. به ابی عبدالله سلام بکنیم، خیلی ارزش، خیلی. امام صادق می‌فرماد پول نداری، بدن نداری، توان نداری، نمیتونی بری کربلا، رو به قبله 3 دفعه بگو صلی الله علیک یا ابا همین 3 دفعه انگار رفتی وارد حرم شدی و زیارت کردی و برگشت. همین 3 بار خیلی کوتاسی خط هم نمیشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاتو. همین 3 بار اینه که رفتی حرم، زیارت کردی و برگشتی. خب امرو ما زیارت کردیم، اما ببینم زیارت ما کجا و زیارت زینب کبرا کجا. ما تو مسجد و رو فرش نشستیم و چند دقیقه دیگه بعد مدعی صحبونه به امون میدن، احتراممون میکنن، یا تو خونمون. اما زینب کبرا برای یه سلام میدونی چقدر تازیانه خورد؟ میدونی چقدر کعبه نهید؟ من نمیدونم چی کار داشتن میکردن که حضرت سکینه صورتشو گذاشت رو سینه ابی عبدالله تو گودال، صدا زد ابتا انظر الی عمتی المظلومه. بابا بلند شو ببین عممو دارن میزنن.